اما حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه امروز ما حضور دارن که خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد، تبریک ایام و تشکر از حضور حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. این ایام رو خدمت همه سروران تبریک عرض میکنم و توجه به خودم و همه سروران به این که این ایام، ایام خاص رسیدگی به نفس، اصلاح خود، باز کردن گره های وجودی، اخلاقی، درونی هست. ایام خودسازی ویژه حضرت موسی و خلوت خاصش و چله بزرگ و ارزندش در محضر الهی، ایام سلاسین لیله است در حقیقت، و وعد ناموسا سلاسین لیله، که ده روز اول ذی‌الحجه هم که تمامیت اون هست که به 40 روز تام برای اصلاح نفس منتهی میشه. انشاءالله هممون بتونیم تو این چله که مورد توجه اولیاء خدا، اهل معرفت، اهل خودسازی و تزکیه پاکان و نیکان عالم بوده این چله و هست، و خداوند بی جهت که این رو در قرآن نقل نمی کنه. یعنی گرچه این مراسم و این خلوت خاص برای حضرت موسی علیه السلام بود، اما شما هم غفلت نکنین که من در کتاب خودم برای شما ذکر کردم که این ایام، ایام خاص ویژه است. و در یک شنبه ای هم که انشالله در پیش داریم، عمل خاصی که رسول اکرم فرمودن کی دوست داره واقعا از همه گناهان پاک بشه مثل روزی که از مادر به دنیا آمده، اصحاب از گنه خب همه مشتاقیم، آقا دستور عملی دادن که در کتاب شریف مفاتیح هم منعکس شده و مرحوم محدث قومی رضوان الله علیه این رو آوردن به عنوان توبهی که توسط رسول اکرم دستور عملش بیان شده، که خودش یک اثر خاص داره برای ادامه این مسیر انشالله 40 روزه. 40 روز که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند 40، حد اقل زمان برای خودسازی 40 روزه، حد اقل دومش 1 ساله. هر دو در روایات آمده که 40 روز باعث تکمیل یک صفت در نفس میشه و اگر میخواد مستقر بشه حد اقل 1 سال استمرار داشته باشه. اون وقت این 40 روز برای این که با حد اکثر بهرمندی انشالله همراه باشه، یه پاکسازی، یه توبه، یه استغفار آدم داشته باشه، و چه بهتر که طبق دستورالعمل نبوی باشه که رسول اکرم وعده دادن. یعنی کسی که انجام میده این کار رو با همون حال توبه و استغفار و شکستگی و انابه، مطمئن باشه که مدد رسول اکرم پشت سرشه و خداوند کمک میکنه. انشاءالله بالاخره همه ما تبعاتی داریم رو دوشمون که اینا رو پاک کنه و از بین ببره انشاءالله.
خیلی متشکرم از تذکر بسیار زیبا و به جایی که فرمودید. اما بحث ما خدمت جناب دکتر نخاولی رابطه اخلاق و دین بود و طی جلسات گذشته از رابطه وجودی گفتند و جلسه گذشته هم از نظر عملی در واقع این بحث رو ادامه دادیم. نظرات دیگری هم در این باره از نظر عملی رابطه دین و اخلاق داره که انشاءالله امروز قصد داریم جمع‌بندی کنیم. سوالی هم از طرف بیننده، سوال خاصی به دست ما رسید، هفته گذشته فرصت نشد که امروز خدمت شما مطرح خواهم کرد، انشاءالله در بخش پایانی پاسخش رو دریافت خواهیم کرد. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای جمع‌بندی بحث که اگر بتونیم این جلسه یا نهایتاً جلسه بعد این بحث مهم رابطه اخلاق و دین رو تکمیل کنیم، در جمع‌بندی گفتیم از حیث فطری و وجودی اخلاق به صورت فطری در وجود انسان هست، عقل به صورت فطری در وجود انسان هست که منبع و منشأ اخلاق، عقل فطری، و بعد دین هم در حقیقت درخواست خود عقل انسانه. یعنی عقل هر انسان عاقلی اینجوری حکم میکنه که من به خیلی از امور نمیتونم پی ببرم و اگر اونا باشن در سرنوشت من دخالت عمیق و مهم دارن، حتی اگر هنوز به خدا نرسیده باشه. خود این سوال که خدا هست یا نه پاسخش مهمه، چون اگر که همینطوری بگم آری یا همینطوری بگم نه و بعد چیز دیگه ای باشه، کل سرنوشت عوض میشه. اون جریان اون فرد زندگی که گفتش که من برم مثلا یکم زایه کنم این آقای مثلا جعفر ابن محمد رو، آقای امام صادق علیه السلام رو، سه تا زندیق بودن، حالا دو تا جریان متفاوت جالبم هست. یکیشون گفتش، دو تای دیگه گفتن که آقا پیش ایشون نرو، این تو حریفش نمیشی. گفت نه، شما مثلا عرضه نداشتین. رفت خدمت حضرت و برگشت با یک حالی. یک کس زندیق که به خاطر خوبستینتش آخرم مسلمان نشد، موحد نشد، ولی ببینید چقدر تأثیر حضرت روش گذاشتن. بعد گفتش که اگر بگیم یک روحانی، یعنی یک وجود ملکوتی، یک ملک فرشته‌ای تو این جمع هست، ایشونه که یتجسد و ازاشا و یتیر و ازاشا، بخواد به صورت انسانی در میاد، بخواد به صورت یک وجود قدسی در میاد. اون کاملا خضوع پیدا کرد توی یک جلسه گفتگو. حالا یکی از گفتگوهاش این بود که گفتش خب همین آدمای احمق چه دور این 4 تا سنگ دارن میچرخن وقتی که مردم داشتن طواف میکردن دور خانه خدا. آقا جواب عقلی اولیه رو بهش دادن، جواب چون این دنبال پاسخ نبود، سوالش از فلسفه احکام نبود، بگه فلسفه حج چیه، فلسفه طواف چیه، فلسفه سعی صفا و مروه چیه، تا دونه دونه بگن که اونها هم در روایت داریم. میخواست مثلا بگه کار نامعقولیه. اون سوال از فلسفه احکام بعد از اینه که فرد حکم رو پذیرفت. وقتی میگه اصلا اصل حکم نامعقولی یعنی چیه، اگه آدم مثلا از راه دور و نزدیک آدم کدوم عقل میگه این کار رو بکنه. بعد حضرت فرمودن این عقل، فرمودن که اگر حرف تو درست باشه اینا چه ضرری کردن؟ هیچ. اتفاقا آمدن یه سفر سیاحتی زیارتی، از حیث ظاهری هم که نگاه کنیم بالاخره اگه همین اینا پوچ هم باشه، یه حس خوبی بهشون دست داده،
درسته،
یه حس آرامشی بهشون دست داده، ولو اصلا پوچ باطل، پس سود کردن. البته حالا این تیکه رو به این نحوه حضرت جواب نداد و اونا ضرری نکردن اگه حرف تو درست باشه، بلکه خب سودهای زیادی هم کردن. الان چقدر هزینه میکنیم ما بریم دکتر و چقدر دارو و چقدر عوارض بر جسم و روحمون که استرابمون دغدغمون برطرف بشه، خلق نابسامانمون خوب بشه. خب این داره میره، یک سفری هم رفته، آب و هوایش هم عوض شده. بعدم کدوم سفره که آدم بره که حال درونیش از دغدغه به اطمینان، از ناآرامی به آرامش، از اضطراب به سکون تبدیل بشه؟ کجاست که پاک کنه؟ به چه قیمتی؟ چیزی که در دسترس هیچ احدی، هیچ بشری نیست. بگم گذشته منو تو پاک کن. اون که میفهمد که مثلا کسی که رفت به زیارت حضرت ابا عبدالله، خداوند میبخشد ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، کدوم قسمت کره زمین آدم بره، کجای آسمان بره، چقدر هزینه کنه، همه داراییشو بده اینجوری بشه. بسات حالا آقا فرمودن که اگر شما حرف درست باشه که ضرر نکرد، اما اگر حرف اینا درست باشه چی؟ اگر رویه اینا صحیح باشه که خدا و معاد و احکام و حکم و معارفی هست، حساب و کتابی هست، بعد دونه بدونش حساب و کتاب میکشن، بعد تو کجا هستی؟ یکم فکر کردید؟ هر عقلی میگه که پس باید پیگیری کرد، نمیشه همینطوری ازش رد شد. پس عقل خودش تقاضا و طلب دین میکنه وقتی که سوالاتی باهاش مواجهه که اولا نمیتونه پاسخ بده، ثانیا پاسخش نقش اساسی داره در سرنوشتش. حالا من یک سوالی رو ندونم که مثلا فرض کنیم پایتخت فلان کشور در اروپا یا آمریکا یا آفریقا کجاست، میگم خب نمیدونم، اما یک سوالی باشه که من بچه‌مو چجوری تربیت کنم، مثلا وقتی که فلان خطا رو انجام داد بزنمش، قهر کنم، دعوا کنم، محرومش کنم، نمیدونم، یا اصلا نه تقافل بگذرونم، که هر کدوم از اینا یک اثر رو نفس داره، بعد اون اثرش بر میگرده به سمت من. این سوال سوالی نیستش آدم که حالا نمیدونیم دیگه، حالا هر چقدر به اهمیت بیشتری سرنوشت گره بخوره مهمتر میشه، که بعد اون وقت عقل با تمام وجود میگه که من یک کسی رو میخوام که به من راهنمایی کنه اینطور. و یک این یک سوالاتی که نمیداند و نیاز به راهنما دارد. نکته دوم، همینجا یک نکته ای رو تو پرانتز بگم، اونایی که بحث اخلاق مستقل از دین رو مطرح میکنن حتما باید به رابطه عقل و دین پاسخ بدن. یعنی وقتی که میگه که اخلاق بدون دین معنا داره، بنابراین باید این سوال جوابش مثبت باشه، که وقتی که ازش بپرسن آیا همه موارد اخلاقی رو عقل میتونه برسه، باید بگه بله میرسه. وگرنه اگه بگه اخلاق بدون دین، بنابراین یک سری دسته امور اخلاقی هم هست که عقلم بهش نمیرسه، چجوری میشه اخلاق بدون دین؟ بنابراین اونا باید این سوال رو پاسخ مثبت بدن که بدون دین عقل میتونه به همه ساحت‌های زندگی، از رفتار، از رفتارهای حداقلی، رفتارهای حد اکثر مطلوب برای پوشش دنیا و آخرت برسه. خب این تو پرانتز بود. پس یک جاهایی هستش که عقل خودش میفهمه که سوال داره و سوالش رو خودش نمیتونه جواب بده، همون جاهایی که قرآن میفهمد من مواردی رو به شما میگم که اصلا شما اونی نیستید که بفهمید. و علمک ما لم تکن تعلم، نه علمک ما لا تعلم. یک ما لا تعلم هست که مثلا دستوراتی و معارفی، حکمتهایی یا حکمهایی رو بیان فرموده، میگه خب شما اینو میتونین برسین، ولی خب منم درجات دقیق تریش رو بیان کردم، در پرتو این شما حرکت کنین. اما اگر خودتون گرچه الان نرسیدید، عقلتون رو کاملا از هوا خالی کنین، میتونین برسین. ولی یک چیزایی هستش که اگر عقل به خودی خود از تمام زوائدم خودش رو پرهیز بده و تمام ریاضت ها برای رشد رو هم تحمل کنه، اصلا اونی نیستش که برسه. مثل این که من با این وجودم اونی نیستم که بتونم تو آسمون پرواز کنم تا مثلا ارتفاع 10,000 پایی برم.
درسته.
اصلا امکانش نیست. اینی که میفهمد گاهی وقتا میفهمد مالا تعلمون، گاهی وقتا میفهمد مالم تکون و تعلمون، اونی نیستید که شما بفهمید. پس این یک دسته که چیزایی که اصلا نمیتونه بفهمه.
درسته.
یه دسته چیزای دیگه که میفهمه، اونا اتفاقا بیشتر یقش رو میگیره.
بیشتر.
اونایی که میفهمه مثل چی؟ مثل اینکه عقل با خودش وقتی که خلوت کنه میفهمه که این عالم نمیتونه انتهاش همینجا باشه. اینکه خدا رو اثبات عقل مستقل میتونه بکنه، صفات کمالی خدا رو عقل مستقل میتونه اثبات کنه، و بعد اینکه نفس تجرد داره به اینجا ختم نمیشه رو عقل میتونه اثبات کنه، و اون اینکه اگر اینجا انتها یا هستی باشه با حکمت خدا، با عدالت الهی ناسازگاره، بنابراین اینجا انتهای هستی نیست، اینجا بن‌بست نیست، شروعی برای یک حرکت ابدیه رو میتونه بفهمه، از اون به بعد سوالش پیش میاد خب برای اون حرکت ابدی مگه شوخیه؟ ما چون گاهی وقتا غرقیم تو زندگی ظاهری، این رو یادمون میره، به قول قرآن یحسب ان لم یحسب ان نما له اخلده، فکر میکنه امکان غرق تو این امکاناته، فکر میکنه همیشه هست. حالا هیچ کس وقتی که به خودش برسه نمیگه من همیشه هستم، ولی روش غافلانش این رو در وجودش نشان میده که این الان اصلا گویی که اصلا نمیخواد بره اونطور. اون وقت وقتی که یک چیزا رو میفهمه که هست و میفهمه که اثر جدی داره و میفهمه که این نمیتونه برای اونها حتی جزئیاتشو بفهمه، چه به این که بخواد بفهمه برای اون جزئیات چه مقدماتی لازمه، اون وقت با تمام وجود داد میزنه که یکی بیاد به من کمک کنه، بگه من کجا باید برم، چه جوری باید برم که در اون بی نهایتی که در مقابل دارم سرفکنده نباشم.
خیلی متشکرم. به قول فرمایش شما که هر عقل سلیم و منطقی و منصف میتونه به اینجا برسه و برای خودش در واقع به دنبال جواب بکرده. خیلی متشکرم. اذن بدید یه بخشی رو با هم ببینیم، فرازهایی از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه، برگردیم و ادامه مطالب.
خطبه 144. کجایند عقل های روشنی خواه از چراغ هدایت، و کجایند چشم های دوخته شده بر نشان های پرهیزکاری؟ کجایند دلهای به خدا پیش کش شده و در اطاعت خدا پیمان بسته؟ افسوس که دنیا پرستان بر متاع پست دنیا هجوم آوردند و برای به دست آوردن حرام یورش آورده یکدیگر را پس زدند. نشانه بهشت و جهنم برای آنان برافراشته، اما از بهشت روی گردان و با کردار زشت خود به طرف آتش روی آوردند. پروردگارشان آنان را فرا خواند اما پشت کرده فرار کردند، و شیطان آنان را دعوت کرد پذیرفته به سوی او شتابان حرکت کردند.
رابطه دین و اخلاق از نظر عملی، جنبندی این موضوع رو امروز خدمت های دکتر نخاولی هستیم. بخش اول رو خدمتشون بودیم و ادامه صحبت که دعوت میکنم همراه ما باشید. در خدمت ما هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه صلاح بدین من سه نظریه راجع به اخلاق و دین رابطه وجودیشون عرض کنم. یکی نظریه کانت. کانت یه فردیه که معتقده همه چیز از اخلاق شروع میشه. میگه که انسان با توجه به وجود اخلاقیش، یک در حوزه عقل نظری میگه براهین اثبات خدا اصلا کارآمد نیست، نه اینکه منکر خدا باشه، میگه اثبات عقلی خدا ممکن نیست. البته این امکان نداردم به خاطر ضعف براهینیه که تو فضای مسیحیت باش مواجه بودن، مثلا براهین اخلاقی یا براهین معجزه امثال اینها که تو مسیحیت بود واقعا هم درست میگه کارایی نداره. منتها نه فلسفه غنی اونجا بود، نه دینی که اونجا در تحت اختیارشون بود دین حقیقی و اصیل بوده، دستکاری شده. خب طبیعتا یک مقداری مشکلاتی هم دارن دیگه. ولی میگه چرا از راه دیگه میشه خدا رو اثبات کرد، اونم از راه اخلاق. یعنی وقتی که ما اخلاق داشته باشیم، این اخلاق هم میتونه معاد و جاودانگی نفس رو اثبات کنه، هم خدا رو اثبات کنه. حالا اگر صلاح بدین ما وارد ایناش نمیشیم، فقط همین که ایشون نظرش اینه که اخلاق مقدمه وجودن و دین از دل اخلاق میاد بیرون.
این یک اخلاق رو مقدم میدونه،
مقدم بعده. البته ما هم تقریبا شبیه این معنا رو همین قائل بودیم که اخلاق قبل از این که دین انسان داشته باشه اخلاق داره دیگه، و این هم فطرتاً این رو داره، کما این که فطرتاً متمایل به دینه. چرا؟ به خاطر عقل و اخلاقی که خدا فطرت درش قرار داده. منتها عقل و اخلاق رو سرشته درونیش هست که به طور خودآگاه اگه توجه کنه مییابد. دین رو بعد از این که این رو یافت میگه به من بدین. دین هم البته در درون انسان هست، منتها اینطور نیستش که با توجه خداگاه مفصل همه بتونن بیابن. بله، دین رو بعضی از نفوس قدسی مثل انبیا میتونن بیابن در درونشون، چون انقدر زلال وجودشون که هیچ حجاب و مانعی نداره، وگرنه دین هم در درون همه هست. منتها مثل این میمونه، صفحه اول عنوانش عقل و اخلاقه، عقل بعد اخلاقه، بعد صفحه های بعدی درون انسان دینه که همه اون دید رو، نفوذ دید رو ندارن که به اون صفحه های درون وجود خودشون بتونن برسن. و نه، قرآن، خود قرآن رو و دین رو به عنوان ذکر یاد کرده، میگه این تذکره، یعنی در درون تو هست، من الان دارم بازگویی میکنم برای شما. خب این یک. بعضی های دیگه مثل نیچه که قبلا هم ازش صحبت کردیم و بعضی از مسائلش رو گفتیم تو بحث اخلاق سروران و بردگان و اینها، که میگه در حقیقت یکی به نعل یکی به میخ، معلوم نیست که آخرش چیه حرف ایشون. میگه اخلاق بدون دین اصلا بی‌معناست، یعنی اخلاق دین اخلاق رو به وجود میاره، یعنی انسان رو به خودی خود نگاه کنیم، انسان اصلا یک وجود اخلاقی نیست، در فطرتش اصلا اخلاق نیست. اگر دینی باشه و قوانین جزا و مثلا پاداشی براش بذاره که بعد اون وقت اطاعت و معصیت معنا پیدا بکنه، اطاعت در امور اخلاقی و معصیت در امور اخلاقی و رفتاری، خب انسان رفتار اخلاقی درش به وجود میاد، وگرنه توهی از اخلاق انسان. خب توی کتاب تبارشناسی اخلاقش میگه اگر خدا نباشد که مثلا بخواد جزای معاصی و طاعات رو بده، اخلاق اصلا بی‌معنا میشه. بنابراین مستقل از دین بی‌معناست، در حالی که عکس این رو کانت میگفت، میگفت مثلا اخلاقی که دین رو پدید میاره، این میگه دینی که اخلاق رو پدید میاره،
در اون نظریه متفاوت،
کاملا متفاوت. اینا از حیث وجود شناسی. ما هم که اونطور که میتونیم برداشت کنیم، نه این است و نه آن، یعنی هم خداوند و دین بدونه، یعنی از دل اخلاق نمیجوشه، خود عقل مستقیما میتونه اونو بیاره، گرچه وقتی که اخلاق مساعدی انسان داشته باشه راحت تر میپذیره. اخلاق باعث سهولت پذیرش میشه. اینه که قرآن میفرماید که فرعون عقلش میفهمید حضرت موسی و حقانیتش رو، ولی به خاطر اون ملکات باطلی که کسب کرده بود، به میل و گرایش هایی که داشت پس میزد، عقل خودشو پس میزد. آره، یعنی اخلاق اینجا به کاتالیزور داره، یا سهولت پذیرش یا سهولت رد اون چیزی که عقل میفهمه.
درسته.
این از حیث وجود شناسی، پس اخلاق و عقل متقدم بر دین در وجود انسان هستن و انسان به توسط اینها با عقل میفهمد و با اخلاق اون فهمش رو تکمیل میکنه، گرایش هم حاصل میکنه که بره. مثل اینکه ما با عقلمون الان میفهمیم مثلا سیگار ضرر داره، ولی نمیتونیم جلو خودمون رو بگیریم گاهی وقتا.
درسته.
یا مثلا فلان غذا ضرر داره، یا فلان مثلا سرخ کردنی برای فلان کسی که مثلا چربی خون بالایی داره ضرر داره، ولی جلو خودش نمیگیره. این فهمش توسط میلش پوشونده میشه، عقل توسط تمایلات که میشه رذائل اخلاقی، ملکات منفی، یا پوشونده میشه یا تقویت میشه. اینه که بعضیا در مواجهه با پیامبر هم تو اولین مرحله پذیرفتن، بعضیا هی تعنی کردن و دیر و زود کردن و این پا اون پا کردن، بالاخره تونستن غلبه پیدا کنه، عقلشون بر هوا شد. اینی که امیرالمومنین میفرماید کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، چه بسا عقلی است که اسیر شده تحت هوای نفسی، که هوای نفس الان آمر حاکمه در وجودش، عقلش حکم نمیکنه، هوا رو انقدر تقویت کرده مثل ماره. اون مثالی که جناب مولوی میزنه، میگه که نفس اژدرهاست، اوکی مرده است. یک ماری رو آورد توی هوای سرد بود، فکر کرد مرده، بعد آوردش توی شهر عراق باش نمایش بده، این مار گرماه خورد، کم کم بیدار شد و زن اون حالت حیاتش بهش دست آورد و اول حمله کرد خود اون مارگیر رو و بعد عده زیادی رو کشت. میگه این هرچه تقویتش کنی قوت میگیره، مثل درختی که هی آب پاش میریزه، بعد دیگه این باغبان کم کم جسم و قوای جسمانیش ضعیف میشه در طول زمان و اون درخت در طول زمان ریشه میگیره. این علمای اخلاق تشبیه کردن ملکات رو به همین باغبان و درخت. باغبان انسانه، ملکات مثبت و منفیش اون درخته که کم کم اگر یک راهی رو ادامه داد، عادت شد، بعد ملکه شد، بعد درش ملکه راسخ شد، مثل درختی که حالا درخت 20 ساله شده، باغبونه شده 60 سالش. نه باغبان اون نیروی جوانی رو داره که بتونه از ریشه در، نه این درختی که نهال یک روز دو روز است که با یک بیل و دو بیل و با یک زور زدن بیرون بیاد، 100 نفرم جمع بشن شاید نتونن بیرونش بیارن. اون وقت این پس رابطه وجودی فکر میکنم تا اینجا روشن شد که این دوتا متقدمن و بعد عقل میفهمه حقایق رو. خلقیات اگر که خلقیات پاکی باشن که فرد عادت کرده باشه یه حقی اگر بهش رسید اناد نکنه، زیر پا نذاره، کم کم اون حق بزرگتر رو که عقل میفهمه به استقبالش میاد. اونی که زیر پا گذاشت و اینها هی این پا اون پا میکنه تا بپذیره، تا آیا عقل فائق بشه یا اون قسمت هوا. و اونی هم که عادت کرد به تمایلاتش فقط عمل کنه، پدرش یه چیزی گفت تو بیجا میگی، مادرش یه حرفی زد درشتی کرد، خب این حقهای روشن خیلی صریحی که جلوی چشمشه، هر عاقلی میفهمه، هر بچه میفهمه.
درسته.
کدوم حیوانیه که بچهش رو مادرش چنگ بزنه؟ اون وقت یه همچین حقهایی رو اگر عادت کرد زیر پا بذاره، انبیا هم که آمدن هم سرزرب میگه شما بی خود میگی. آره، یعنی این رو عقلش رو اینقدر اسیر شده، عقلش تحت این هوا که با این که میفهمه میگه حرف بی خودی، من نمیپذیرم. و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم، فرعون و اون ملعش انکار کردن حقایق حضرت موسی در حالی که در جانشون یقین داشتن درست میگه، ظلمن و علوان، چون عادت کرده بودن به ظلم، حقها، حق کشی ها، حق پایمال کردن اونجایی که تمایلشون نباشه زیر بار نرن، و علو و برتری جویش که داشتن در وجودشون. این که قرآن هم میفهمد فقط ریشه پذیرش و عاقبت به خیری هم همینه، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این عاقبت به خیری نهایی رو ما برای کسایی قرار دادیم که نخوان برتری پیدا کنن بر دیگران، علو و فلعر دنبال این نباشن و دنبال فساد که هرچی دلشون میخواد، هر کار دلم میخواد، هرچی دلم میخواد، هر طوری که دلم بخواد برخورد کنم، بخواهم بگیرم، ببندم، ببرم نباشه. قانون داشته باشه وجودشون، وجود هرج و مرج بی ضابطه نباشه. این مسئولش کیه؟ خلقیات، ملکات، که یا عقل رو سرکوب میکنه یا عقل رو تقویت میکنه، با سرعت بیشتری کمکش میکنه به سمت حقیقت رفتن.
خیلی متشکرم. سوالات شما به دستم میرسه، انشاءالله مطرح خواهم کرد و قسمت پایانی رو به پاسخ سوالات خواهیم گذروند. آیاتی از کلام وحی رو با هم مرور میکنیم و برمیگردیم.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
ای اهل ایمان، اگر حرمت خداوند را نگاه دارید، او به شما قدرت تشخیص حق از باطل را عطا می کند و گناهان شما را می پوشاند و شما را می آمرزد. بدانید خداوند صاحب فضل و کرمی بزرگ است.
از بین شما عزیزان بیننده عزیزی برامون پیامک زدن که حاجی خیلی سنگین صحبت میکنن، من متوجه همه صحبت های ایشون نمیشم، حق با شماست، بحث سنگینه، حاجی خیلی تلاش میکنن با مثال هایی که میزنن و مصادیقی که میفرمایند بحث رو عامیق‌تر کنن که همه متوجه بشن، اما حق با شماست، چشم من خدمت حاجی عرض کردم و انشاءالله طوری خواهد بود و مثال هایی خواهند زد که قابل فهمتر برای همگان باشه و برای خود من حتی. در خدمت شما هستم. ما حدوداً دو تا سوال دارم، چند 15 دقیقه هم حدوداً فرصت دارم که خدمت شما باشم. صحبت تکمیلی رو بفرمایید و برم سراغ سوال.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس ما از حیث تباری وجودی بحث رو انجام دادیم. یه از حیث حالا رابطه عملی دین و اخلاق چند تا نظریه داریم. یک نظریه است که اصلا این دوتا دو وادی متفاوتن، اصلا کسی بخواد متخلق باشه باید دین رو بذاره کنار، بخواد دیندار باشه اخلاق نباید داشته باشه، که این یک نظریه است. یه نظریه هم نظریه اتحاده که اخلاق کاملا منطبق بر دین و دین هم منطبق بر اخلاق، و یکی هم نظریه تعامل در عمل. اون وقت هر کدومشون یک مسائلی دارن که انشالله اینو میذاریم تو جلسه آینده میگیم. فقط این تذکر رو عرض کنم که اینا خب طبیعتاً بحثایی که بعضش بحثای نظریه بعضش هم بحثای عملیه، منتها ما نظرمون اینه که هم بحث روشن بشه برای اینکه شبهه باقی نمونه، چون ما الان تو جامعه پرشبهه هستیم دیگه. رسانه یکی از کارهاش وقتی که گسترش پیدا میکنه گسترش سوالات و شبهات و اینا هم هست، و هم اینکه ما از دل اینها بتونیم باز یک بحث عملی هم پیدا کنیم. وقتی که میگیم اخلاق باعث میشه که عقل گسترش پیدا کنه، یک مسئله مهمه، یعنی خودش یک دستور عملی میده. کسی میخواد عقلش گسترش پیدا کنه متخلق بشه، عقل نورانی میشه، منور میشه، سعه پیدا میکنه. و اگر کسی از اخلاق فاصله بگیره و از احکام و شریعت، عقلش هم افت میکنه. شما ببینید این چقدر خنده داره، یک نفر به دو نفر که مثلا یکی عالمه، هر دوتا عالمن بگه، یا هر دوتا عابدن، هر یک موقعیت معنوی یا علمی اینا دارن، بگن که ما ایشون رو به عنوان فرد برتر انتخاب میکنیم، اون فرد دیگر رو. بعد اون یکی دیگه بگه که چرا؟ این که 40 کیلو بیشتر وزنش نیست. اصلا که شما حالت خوبه؟ این چه ربطی داره؟ ما داریم یه بحث معنوی یا اخلاقی یا مثلا چیز مطرح میکنیم، مگه به وزنه که تو 100 کیلو داری اون 40 کیلوه؟ شما ببینید شیطان چجور عقلش سخیف شده. شیطانی که با اصلا اعجاب امیرالمومنین میگن چه سجده هایی داشت، 6000 ساله ها کسی نمیدونه سال آخرتی بود یا سال دنیایی. شیطان آخر میگه این بچه 27 ساله، این مثلا 20 ساله، این 50 کیلویه. یعنی دلیل برتری خودش رو در مسابقه معنوی، چون سجده که به خاطر وزن نیست، وگرنه میگفتن به زمین سجده کنین، که به خاطر اون روح قدسیه، اون حالت ملکوتیه. خب شیطان اگه یکم اینقدر عقلش اصلا بچگانه شده حرفش، میتونست حداقل بگه که من خدای سابقه سجده دارم، این که هنوز کاری نکرده، معقول تر بود این اعتراض. ولی میگه این از خاک، من از آتشم. خاک و آتش تشکیل دهنده چیه؟ بدن انسان و جن. مثل که کسی بگه که این که 50 کیلو، من 200 کیلو هم، من باید به اون سجده کنم؟ توجه فهم؟ عقل افت میکنه با پشت کردن به دین و اخلاق، اصلا سخیف میشه عقل، بچگانه میشه، بچه هم اینجوری حرف نمیزنه. این خطریه که وقتی که انسان میخواد خودشو آزمون کنه ببینه فضای تفکرش، حرفش، اشکالش، ایرادش، اینا کجا هست. اگر خیلی افت کرده نسبت به گذشته، برگرده اصلاح نفس کنه، اصلاح خود کنه، درون رو اصلاح کنه. بله در خدمت هستم.
بذارید بر سوال از شما اطرح کنم.
پرسیدن که انسان اولیه و بدون دانش از عقل و اخلاق بدین رسیده یا از دین به اخلاق؟ انسان به اتکای عقل بدین رسیده چون هنوز دینی وجود نداشته. در واقع سوال رو مطرح کردن، نظر خودشون رو هم گفتن.
البته ما انسان اولیه تا چی تصور کنیم؟ تعجب هم ما اصلا در خانواده پیغمبر به دنیا آمدیم. انسان اولی یعنی کی؟ یعنی بچه های حضرت آدم و حوا. قبل از اینکه حوا خلق بشه، آدم خلیفت الله که جامعه اسماء حق تعالی است خلق شده. یعنی ما فرزندان پیغمبریم، همه پیغمبرزاده ایم الحمدلله. اینه که قرآن هم هی این تذکر رو میده. خیلی وقتا وقتی که میخواد به ما تذکر بده که تو کجایی هستی، تبارت چیه، میگه یا بنی آدم، شما فرزند اون آدمی که ملائک جمیعاً بهش سجده کردن. فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، بابات مسجود همه فرشته ها بوده، کجایی داری میری؟ توجه فهمیده؟ این خودش یه تذکر، مثل این که به یک کسی بگن تو پدرت پیغمبره، چیکار داری میکنی؟ یا بنی آدم لا یفتنن نکم و شیطان، حواستون باشه شیطان شما رو فریب نده. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، بنی آدم، مثل این که بنی اسرائیل رو هی تذکر می، نمیفهمد بنی یعقوب، حضرت یعقوب اسم دیگه‌اش اسرائیله. خدا وقتی که میخواد اونا رو یادآوری کنه به ارزش‌ها میگه شما فرزند اسرائیلی، اسرائیل یعنی عبدالله، مظهر عبودیت، سراپا عبودیت خداست، یک تخطی نداره از معیار، انحراف از معیار نداره، بنده محضه. چیکار میکنین شما؟ چموشی میکنین؟ بنی آدم تذکر داره که پدر تو قبل از اینکه تو بیای خدا معلم تو فرستاده، این معلم زودتر از شاگرد آمده سر کلاس. اینطور پس بشر اولیه جاهل نفهمه، زبون نداره که او میکرده، نمیدونم چی میخورده، گوشت خام مثل گرگ میخورده، بعدن آتش پیدا کرده و مثلا پخت خار شده و اینها، اینا مال فکر بشری غلطه و هیچ سندی نداره. قرآن میگه آتش میشناختن، حرف میزدن، گفتگو داشتن، نماز داشتن. حضرت آدم سازنده خانه کعبه است. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن، معمار خانه خداست، اولی خانه‌ای که ساخته شده تو کره زمین اول کعبه است، بعد خونه خودش، اول محل عبادت. اینا همه رو داشتن. بنابراین اولین کسی که آمده پیغمبر، جامعه اسماء صفات خداست، مسجود ملائکه، بعد خانواده‌اش آمدن در حیطه این فرد پرورش پیدا کردن که اتفاقا مهریه همسرش هم تعلیم دینشه. در اون روایات چیز داریم که وقتی که حضرت آدم حوا رو دید خوشش آمد، گفت خودم از این خانم کیه، خیلی خوشم آمده ازش. اون خدا هم فهمون این کنیز من حواست. گفتش من چجوری میتونم بهش انس بگیرم؟ فهمون شما مثلا اینطوری باید از من خواستگاریش کنی، ولی حوا منم. حوا کسی، حضرت آدم رفت به درگاه خدا برای خواستگاری حوا، خانوما خیلی شأن دارن. بعد گفت خب حالا من در قبال این خواستگاری باید چیکار کنم؟ فهمون مهریه داره و مهریش اینه که انتعلمها معالم دینها، شما باید ارزش‌های دینش رو، راه سلوکش رو، کیفیت رسیدن به خدایش رو براش باز کنید، توضیح بدی که این مهریه معنوی، مهریه‌ای که در کابین تمام دختران حوا هست. ما دو تا مهریه داریم، یکی مهریه مادی پولی که باید حد اقلی باشه، یکی هم مهریه معنوی که بر عهده همه مردان هست در این ازدواج که کابین دختران حواست که پرورش بدن، این نسل رو میخوان پرورش بدن، خودشون باید در یک سطح عالی دست تربیت باشن دیگه. بنابراین باید فضاش رو و شرایطش رو همسرشون مهیا کنه. قرار این که پس ما در خانواده نبوت به دنیا آمدیم، البته اون وقت هم عقل انسانی بوده، هم اخلاقش بوده، دینش هم که از قبل معلم سر کلاس آماده بوده که شاگردان بیان.
ممکنه بعضی حاویل بشن و بعضی ها قابل.
یه سوال دیگه از جلسه قبل عرض کردم خدمتتون که باقی مونده، حالا مربوط به موضوع جلسه قبلم هست. اگر دلیل بروز برخی عوارض بیماری‌ها یا نقص عضو‌ها و غیره را عوامل انسانی و محیطی از جمله برخی رفتارهای والدین و محیط پیرامون فرض کنیم، آیا به این معناست که خداوند در جزئیات دخالت ندارد؟ بنابراین دعا هم برای رفع این مشکلات توجیهی ندارد و به عبارتی خود کرده را تدبیر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. این چقدر فرصت داریم برای این سوال؟
حدوداً 6 دقیقه فرصت داریم.
سعی میکنم تو این 6 دقیقه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید توی این بحث عوامل طبیعی و عوامل فوق طبیعی، یک انحراف، یعنی یک تفریطی وجود داره که همون حرف یهودی هست که میگن خدا ساعت رو کوک کرد دفته پیکارش دیگه، و قالت الیهود ید الله مغلوله، خلقت رو انجام داد، خلقت خودش قواعدی داره دیگه، دستش کوتاهه از اینکه بخواد دخالت کنه در عالم. غلت ایدی هم و لعنو، اینا ملعونن کسی که اینطوری حرف بزنه. این فکر میکنه خلق عالم مثل ساعت سازی و امثال این هاست. شما حالا اگه با اون مثالی که ما چند بار تو ذهن مثال زدیم، شاید یه مقدار این بهتر مفهوم بشه که الان عرض میکنم. عرض میکنم افرادش اینه که خداوند مستقیم مثل باران که از ابر میاد، یه چیزی عدلش خداست که بیاد بارون رو ببارونه بدون هیچ عاملی، که این نظریه مسیحیت بود که میگن قوانین فیزیکی که قانون اول و دوم سومش رو که نیوتن کشف کرده بود مدت ها نمیگفت اینا، بعد میگفتش که من بعد از اینکه آشکار کرد، گفت من میترسیدم مردم بیدین بشن، چون مردم فکر میکردن خدا باران میبارد مستقیم میبارد، یا بعد این قواعد که کی کشف میشه جای خدا تنگ میشه،
در واقع علت و عللی برایش معلولی برایش و
معلول. یعنی خدا رو علت مادی اشیاء میدونستن، تصور مادی از خدا همینجوری پیش میاد دیگه. بعد اینم مسئله افراطش که فکر کنه همه کارها رو خداوند بدون اسباب و علل انجام میده. و اما حق مطلب چیه؟ حق مطلب اینه که همه عوامل و قواعد در کارن، ابا الله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها. اما اسباب فقط اسباب ظاهری نیست، در صدر همه اینها اسباب علل معنویه. به عنوان مثال 1000 نفر رعایت نمی کنن ولی همشون از دم کرونا نمی گیرن. یعنی اینطور نیست یه قاعده نوشته شده باشه این نسخه همگی. 1000 نفر مواظب مالشون نیستن، هر 1000 نفر رو دزد نمیزنه، نمیبره. 1000 نفر تدبیر لازم را ندارن، هر 1000 نفر بیچاره نمیشن. از اون طرف 1000 نفر تلاش میکنن، هر 1000 نفر به اون چیزی که میخوان نمیرسن. یه دفعه مثلا میبینین که با یه قاعده‌ای که اصلا فکرشو نمیکرد به یک جایی میرسه فرد، من حیث لا یحتسب اینا، یعنی همون قواعد ملکوتی فعال میشه. حتی خداوند میفهمد عملی که در نفس میخواد اثر بذاره به اذن من اثر میذاره. میفهمد که در سوره اسراء ظاهرا میفهمد که ما هستیم که عمل رو در جان عامل ثبت میکنیم، ما نخواهیم ثبت نمیشه. یعنی میفهمد که اگر آیش یادم بیاد، حالا اتفاقا آیش هم الان پیدا نمی کنم برای وقت، بلکه وقت نگذره حالا بعد آیش آدرس میدم. میگه من هستم که ثبت میکنم عمل در نفسش اثر سوء گذاشت یا نه، یعنی اراده خدا، مشیت خدا، اذن الهی نباشه هیچ کار انجام نمیشه. حتی میفهمد درون و برون تو رو من پر کردم. و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه، بین خودش و خودش حائل شده، یعنی تمام وجودش رو اراده الهی پر کرده. قبل از اینکه او بفهمه خدا فهمیده، قبل از اینکه او اثر بذاره خدا این اذن رو داده، وگرنه نمیتونه نفس بکشه. این مشیت مطلقه. ما الان چون فکر میکنم من الان دستم بلند کردم خدا اذن داد، این اذن رو نمیبینم، روز قیامت که میبینه نمیتونه دست بلند کنه، اون وقت میفهمه اذن خدا یعنی چی. اینجا خدا نخواسته اون رو همش رو اعمال کنه تا انسان‌ها آزادانه و مختارانه به سمت خدا حرکت کنن، وگرنه اون وقت همه خدا رو مشاهده میکردن. اونجایی که مشاهده میکنه میفهمد یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، نسبت به خودش و نفس دیگری هیچ سر سوزن مالکیت نده. چشش ببنده، اگه بسته است باز کنه، همه اینا هست سر جای خودش هست. پس عوامل هست باید رعایت کنیم، خود خدا هم دستور داده، این حکمت من بر این قرار گرفته که قواعد این سویی رو ملاحظه کنی، اما بدان و آگاه باش که قواعد این سویی قواعدیه که من گذاشتم و فوق این قواعد، حاکم بر این قواعد، حاکم بر تو، نفست، این درون و برون تو و این قواعد و همه سلسله علل رو تا ملائک مقرب همه رو من پر کردم، اذن من همه جا هست. اینه که به دریا میرسن، قوم حضرت موسی میگن که آقا مردیم دیگه، تموم شد. اتفاقا جالبه قرآن در آیه قبلش میفهمن عصر به عبادی، بندگان منو برو ببر. به دریا که میرسن، وقتی که این خدا حاکمیت خدا فراموششون میشه، میگه قوم موسی گفتن دیگه عباد نیستن اینا. به دریا حضرت موسی کلا خداست، تمام.
خیلی متشکرم، وقتمون به پایان رسید، از شما ممنونم. ما رو دعا کنید بریم به استقبال اذان ظهر، سر سجاده عبادت و بندگی ما رو هم دعا کنید. خدا یار و همراهتون.